اسلامی خدمتگزار شما عزیزان هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت آیت الله استاد سید سمسام الدین قوامی، رئیس مرکز فقهی مدیریت اسلامی، مدرس سطح عالی حوزه و دانشگاه و همچنین امام جمعه سابق پردیسان قم. جناب استاد سلام، وقتتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان رادیوی ملکوتی قرآن که آسمان و فضای ایران رو، فرهنگ ایران رو مزین میکنه، معطر میکنه، مطهر میکنه به عطر قرآن، که قرآن کتاب انقلاب ماست، کتاب مدیریت هست، کتاب انسان سازی.
سپاسگزارم آقا. خدمت از تعالی بگم که در برنامه خادم ملت ما با موضوع ضرورت‌های عقلی و شرعی حضور در انتخابات، علل خصوص انتخابات پیش رو که 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هست، این برنامه رو تقدیم شنونده عزیز میکنیم. خواستیم همین سوال رو از حضرت عالی بپرسیم که چه ضرورتهایی از نظر عقلی و شرعی وجود داره که ما باید در انتخابات حضور و مشارکت داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا انتخاب از ماده نخب من نخبه شیء هست، هر چیزی یک بخش گران و ارزشمند داره که اون نخبه اوست.
بله.
مثل قلب یک پرنده، مثلا بهش میگن نخبه اون پرنده، و در انتخاب ما باید اون نخبه گزینی کنیم، چون هرچه اون نخبه مسئولیت بالاتری بخواد داشته باشه،
بله،
باید از نخبگی بیشتری برخوردار باشه، چون مسئولیت سنگین تری داره. منتخب هم از همین انتخاب هم از همین، و عقل حکم میکنه که در کار مهم جمعی قوی ترین، ارزشمندترین، شایسته ترین، با فضیلت ترین، توانمندترین رو پیدا بکنیم و زمام رو و سکان رو به دستش بدیم تا با کمال آرامش، با کمال امنیت خاطر و کمال اطمینان و امید زندگی بکنیم و مسئولیت رو به او بدیم. مثل امام جماعتی که انسان حمد و سوره نمیخونه، میده به او، او میخونه، مسئولیت دوش او میفته.
بله.
مثل مرجع تقلیدی که مسئولیت رو میدیم به او، احکام او رو عمل میکنیم. ازا موظفیم حالا که داریم زمام رو به دست امیدیم، قوی ترین، کسی که صحیح ترین قرائت رو داره، عدالت داره، و همچنین کسی که عالم ترین فرد میتونه احکام رو به خوبی استنباط بکنه. این عقل اینو میگه. حتی در پزشکی آدم وقتی میخواد جراحی کنه میگرده دنبال بهترین پزشک که بدن خودش رو، سلامتی خودش رو در اختیار او بذاره و او تضمین کنه. عقل همینو میگه. عقل میگه که ملزم هستید که منافع محتمله رو بیشتر جذب کنید، به یک نخبه بیشتر منافع انسان رو تأمین میکنه. وکیل باشه، پزشک باشه، مهندس باشه، حتی لوازم خانگیتون رو میخواید درست کنید، میگردید بهترین تعمیرکار، بهترین تأسیسات پیدا میکنید. حالا ما میخواییم کشتی بزرگ انقلاب اسلامی رو که با امواج طرفه، با صخره طرفه، سکانش رو بدیم به دست یه نفر، مثل نوح بشه کشتیبان ما. گفت چون ترا نوح هست کشتیبان، ز طوفان غم مخور.
بله.
اگه توی کشتی 10 نفر مدعی بشن که ما بلدیم کشتی رو برانیم و کشتیران قبلی از دنیا رفته باشه یا غرق شده باشه، میگردیم بهترین کس رو پیدا میکنیم که هم راه رو بلده، جهت رو بلده، هم موج سواره، یعنی موج رو میتونه کنترل کنه و هم میتونه از صخره ها ما رو عبور بده،
جایگزینی شایسته باشه،
شایسته کامل باشه. عقل میگه که تا این الف هست که بهتره به ب ندید،
دقیقا،
تا ب قوی تره به جیم ندید، الافضل فالافضل. پیامبر فرمود الافضل فالافضل، یعنی با فضیلت ترین، اگه نبود نفر بعدی.
دقیقا.
در قرآن کریم هم ما میبینیم که در قرآن کریم سوره اعراف، یعنی واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا. خب موسی اختیار کرد از قوم خودش 70 مرد رو برای ملاقات با ما در کوه طور. اختاره از ماده اختیار هست، اختیار یعنی خیرگزینی، بهگزینی. اختیار یعنی اخذ خیر شیء، یعنی گرفتن و انتخاب کردن بهترین از یک چیز رو. لذا موسی وقتی که میخواست به طور بره، اونها اعتقادات موسی رو قبول نمی کردند، دنبال آیه هایی بودند، دنبال معجزاتی بودند. موسی گفت خب تعدادتون بیاید که نخبه هستید. بعد از بین اونا اختیار کرد.
بله.
که حرف اونها اگر می آمدن چیزی می دیدن بر می گشتند، برای مردمشون حجت بود. یه روایت دیگه هست در ذیل این آیه که خود مردم انتخاب کردن 70 نفر، چون اینکه همه قوم بیان نمیشه، باید انتخاب کنن برگزیدگانی رو. از این قرآن به این اختیار اشاره میکنه. و در مورد پیامبر خودمون هم صلوات الله و سلام علیه هست که وقتی ایشون در مکه بودند، هنوز مدینه نرفته بودند، اهل مکه ایشون رو قبول نمی کردند، سنگ می زدند، خاکستر می ریختند، اذیت می کردند. گاهی آدم اینجور می شه. مردم مدینه آماده تر بودند، نمایندهی فرستادند به نام اسعد ابن زراره. گفتم برو، ما شنیدیم یه پیغمبری هست، آرمانهای متعالی داره و به حقوق بشری بیشتر میرسه، شعارهای خوبی میده، او رو دعوت کن بیان اینجا. یا خودش اومد. پیامبر فرمود که تو کی هستی؟ گفت من نماینده این مردم مدینه هستم. گفت برای چی اومدی؟ گفت میخوام شما رو ببرم اونجا برای رهبری اون مدینه، اون شهر. پیامبر فرمود برید انتخابات کنید، یکی کافی نیست، تو باید بری ببینی که سخنگویان بیشتری بیان، به اصطلاح ما خبرگان بیان. رفتند، ایشون رفت، برگشت با 12 نفر. حالا موسی اونجا با 70 نفر، ایشون با 12 نفر.
بله.
پیامبر گفت حالا میام، حالا میپذیرم. یعنی پیامبر مبنایی رو گذاشت که در اسلام مردم سالارند، به ویژه در انتخاب یک رهبر.
بله.
رهبر جامع، رهبر کامل که میتونه تغییراتی ایجاد کنه. خب 12 نفر رفتن گزینه شدن و مثل یک خبرگانی آمدند که معروف پیمان عقبه بستن با پیغمبر.
بله.
اونجا 2 یا 3 پیمان در تاریخ ثبت شده، پیمان عقبه اول، دوم، سوم، اینها که اسعد ابن زراره بانی این پیمان ها بود. پیغمبر تا قرص نشد، محکم نشد، نیمد مدینه، چون دید مکی ها که اینجورن، نکنه مدنی ها هم همینطور باشن.
درسته.
بعد که اون منتخبین اومدن، فهمید که مردم میخوان، چون نوع منتخبین انسان هایی بودند. وقتی که حرف زدن، پیامبر فهمیدن که اینا انسان های شایسته هستند، شایسته سالاری شده، شایسته گزینی شده.
بله.
و این 12 نفر مال 12 جناح و قوم و قبیله هستند، پس اجماع شده.
جناب استاد، پس نتیجه میگیریم که در سیره نبوی هم انتخابات و انتخاب فرد اصلح وجود داشته.
بله، همینطوره. سیره نبوی همینطور بوده که اهمیت به انتخابات مردم، اونم در مسائل سیاسی اجتماعی، اونم در مسائل عالی که میخواد سرنوشت یک ملت رو تعیین کنه.
خیلی سپاسگزارم.
رأیشون زینت نیست در اسلام. در سیره نبوی رأیشون یک رأی مؤثر و رأی کارساز هست.
دقیقاً.
ما باید از این سیره تبعیت کنیم اگر ما تابع پیامبریم و بر ما لازم میشه. اون قرآن بود، این هم سیره نبوی. موفق باشید، در خدمت هستم.
ممنونم از شما. آقای قوامی، رئیس مرکز فقهی مدیریت اسلامی، مدرس سطح عالی حوزه و دانشگاه و همچنین امام جمعه سابق پردیسان قم. آقای قوامی، از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه‌های آتی هم از محضر شما بزرگوار استفاده خواهیم کرد.
خیلی ممنون، شما و شنوندگان قرآنیتون رو به خدا می‌سپاریم و آرزو می‌کنیم در 8 تیر به انتخابات سرنوشت‌ساز و خوبی توفیق پیدا بکنند انشاءالله.
خیلی ممنونم. التماس دار، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم
همراهان گرامی برنامه خادم ملت، هموطنان عزیز و ارجمندم در سر تا سر ایران اسلامی، از همه شما عزیزان دعوت میکنیم تا در 8 تیر ماه سال 1403 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حضوری پرشور و آگاهانه داشته باشید. امروز به صورت اختصاصی میخوام از مردم خوب و عزیز استانهای قم و کردستان دعوت کنم تا در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حضوری پررنگ داشته باشند. هموطنان عزیز و ارجمندم در استان قم، اهالی محترم شهرستانها و روستاهای قم، قنوات، جعفریه، کهک، دستجرد، سلفچگان و اهالی محترم شهرستانها و روستاهای استان کردستان، هموطنان عزیز و ارجمندم در شهرستانها و روستاهای سنندج، سقز، مریوان، بانه، قروه، کامیاران، بیجار، دیواندره، دهگلان، کانیدیار، سریشاباد، دلبران، سرواباد، یاسوکند، موچش، بلبان‌آباد، هورامان تخت، صاحب، آرمرده، دزج، زرینه، بوین سفلا، شویشه، بردرشه، سنته، بابارشانی، چناره، هزارکانیان، مالوجه، حسین آباد، توپ آقاج و پیرتاج. از همه شما عزیزان دعوت میکنیم تا در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حضوری پرشور، آگاهانه و مقتدرانه داشته باشید. وعده ما 8 تیر ماه سال 1403 پای صندوق های رأی برای ایران.
ای ایران 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 ایران
وطنم روح منی.
ای ایران 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 نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه خادم ملت. بریم گزارشی رو بشنویم از همکار محترم که در بین مردم حضور پیدا کردند و نظر هموطنان عزیزمون رو در خصوص حضور در انتخابات جویا شدند. این گزارش رو با هم میشنویم.
وقت انتخاب است،
حالا
پرچم سرنگت
بالا،
ما خود حماسه
رو
به رو طلوعه
فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان بزرگوار، همراهان همدل و صمیمی، به همتون سلام میگم. خدا قوت، در خدمت شما عزیزان دل هستم. قرار گفتگو بکنم با تنی چند از شهروندان عزیز در خصوص ضرورت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی. با من باشید و بشنوید صحبت شهروندان عزیز رو.
حضور حد اکثری افراد در انتخابات اقتدار کشورمون رو، اقتدار مردممون رو به تمام دنیا نشون میده و امیدوارم همه مردم، همه جوانان تو انتخابات شرکت بکنن و بتونن اقتدار کشور رو به همه نشون بدن.
خب این خیلی میتونه ضربه شدیدی باشه به اونایی که کشورهایی که منتظرن ببینن مثلا ملت ما، مردم ما مثلا اتحاد ندارن. همین حضور پرشور مردم تمام نقشه‌های اونا رو نقشه براب میکنه، نشون میدن این ملت که با هم هستن، همه توی سرنوشت مملکتشون سهیم هستن و توی این مراسمات همیشه پرشور و با نشاط و با خیلی عظیم ما همیشه توی این مسائل شرکت کردیم.
فکر میکنم ما جوان ها هستیم که آینده رو میتونیم بسازیم و با شرکت در این انتخابات میتونیم آینده بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم.
توصیه‌ای که من دارم واسه ملت عزیزمون اینه که بی تفاوت نباشن نسبت به این مسائل. من مثال میزنم خدمتتون. خود من یک شخص ورزشی هستم، خانواده ورزشی دارم. خب قطعا وقتی میخوام توی انتخابات شرکت کنم، سرنوشت زندگی من به ورزش وصل شده. خب میگردم که بیشتر اهمیت به ورزش میده و ورزش رو دوست داره، قطعا اون انتخاب میکنم. یعنی این نشون میدم توی سرنوشت زندگی مملکتم سهیم هستم. درخواستی که از ملت دارم این باشه که حتما سرنوشتشون خودشون تعیین کنن و پرشور پرنشاد مثل همیشه انشالله پای صندوق ها حاضر بشن و توی سرنوشت زندگی مملکت خودشون سعیم.
سپاسگزارم، زنده باشید.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب.
ویژگی های رئیس جمهور تراز نظام اسلامی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی آقا پیروز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان گرامی برنامه خادم ملت. در خدمت شما هستم با بیان ویژگی های رئیس جمهور تراز نظام اسلامی. یکی از ویژگی های رئیس جمهور تراز اینه که اهل توکل باشه، اهل ارتباط با خدای متعال باشه، در کارهای خودش از خدای متعال استعانت بجوید، اهل کمک گرفتن از خدای متعال باشه. تخصص و کارآمدی کافی نیست. ممکنه تخصص داشته باشه، کارآمد هم باشه، اما در برابر مشکلات، چالش ها، در برابر تخریب هایی که از سوی دیگران میشه، اهانت هایی که از سوی دیگران متوجه او میشه، باید بتونه صبر بکنه، تحمل بکنه و این مستلزم اینه که به یه جایی تکیه بکنه، به خدای متعال تکیه بکنه، نه به غرب تکیه بکنه، نه امیدش به غرب باشه، نه غرب رو قبله حاجات خودش بدونه، اهل توکل به خدای متعال باشه، مثل پیامبران خداوند که میفرمودن و ما لنا الا نتوکل علی الله، و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. چرا به خدای متعال توکل نکنیم در حالی که خدای متعال ما رو در مسیرهای سعادت و خوشبختیمون ما رو هدایت کرده، بارها خدای متعال از ما دستگیری کرده. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، ما حتما صبر میکنیم بر آزار و اذیت دیگران، بر تخریب هایی که از سوی دیگران متوجه ما شده. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، و متوکل ها حتما باید به خدای متعال توکل بکنه. کسی که اهل توکل باشه فرمود من توکل علیه کفا، هر که به خدا توکل بکنه خداوند امورش رو کفایت میکنه. علیس الله به کافن عبده، آیا خداوند برای بنده کفایت نمیکنه، کافی نیست؟
علیس الله به کافن عبده.
امیر المومنین در نامه 53 که یک نامه کاملا مدیریتیه، دستور العمل های مدیریتی درش آمده، توی اون نامه یه فرازی داره، خطاب به مالک اشتر اینجور می فرماد وجعل لنفسک فیما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت. مالک بین خودت و خدای متعال بهترین وقت رو اختصاص بده، قرار بده برای خودت در اون چه که بین تو و خدای متعال هست بهترین وقت رو. بهترین وقت سحر هاست، یعنی اهل تهجد باش. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قیلا. اونایی که ناشئة الليلن، کنایه از تهجد شبانه، اونایی که تهجد شبانه دارند اونا استوارتر با صلابت تر از دیگران در گفتار کردارن. اگر کسی میخواد در عرصه مدیریت موفق باشه، اگر کسی میخواد کارهای سنگینی را انجام بده، باید تهجد شبانه داشته باشه. باز امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد در جای دیگه واستعن بالله علی ما اهمک. مالک در اون کارهایی که برات مهمه، در امور مهمه از خدای متعال استعانت بجوی. تو نیازمند استعانت از خدای متعال هستی. اون مدیری که اهل توکل به خداست، اون میتواند کارهای بزرگ، کارهای سنگینی رو انجام بده. مدیریت به مثابه بار سنگینی است که جز با اتکاء به پروردگار و استمداد از او به مقصد نمیرسه. اگر پیغمبر اکرم بار سنگین رسالت و مدیریت امت رو تحمل میکرد، این ناشی از اون تهجد و مناجاتش با پروردگار بود، ارتباطش با پروردگار بود. در جایی حضرت فرمود و لیس یخرج، امیرالمومنین فرمود و لیس یخرج الوالی من حقیقت معلزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانه بالله. سرپرست والی از اون وظایفی که بر عهده او گذاشته شده خارج نمیشه، یعنی اونها رو انجام نمیده مگر با تلاش بسیار و مگر با استعانت از خدای متعال، از خدا کمک بگیره. ماها نیازمند استعانت از خدای متعال هستیم، مدیران نیازمند استعانت جستن از خدای متعال هستن تا بتوانن موفق باشن، تا بتوانن کارهای بسیار بزرگی رو و مهمی رو انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى فليتوكل المتوكلون.
مسابقه پیامکی خادم ملت 31 خرداد 1403. با توجه به نامه 53 از کتاب شریف نهج البلاغه که یکی از ویژگی‌های مدیر جامعه را داشتن توکل و استعانت به خداوند متعال معرفی می‌کند، کدام دسته از آیات زیر را میتوان مصادیق قرآنی این ویژگی دانست. گزینه 1، آیات 12 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام و 11 از سوره مبارکه رعد. گزینه 2، آیه 12 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام و آیه 36 از سوره مبارکه زمر. گزینه 3، آیات 36 از سوره مبارکه زمر و 58 از سوره مبارکه نساء. لطفاً گزینه درست را به همراه عبارت خادم ملت به سامانه پیامکی 30114 ارسال فرمایید. انشاءالله در روز 8 تیر ماه مصادف با 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی شبکه رادیویی قرآن، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های خادم ملت رسیدیم. با امید به اینکه با حضوری پرشور پای صندوق‌های رأی در 8 تیر ماه سال 1403 با انتخاب نامزد اسلحه خودمون در آبادانی و اقتدار کشورمون سهیم باشیم، همه شما خوبان رو به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارت.
سر زدن ایمان انقلاب ایران ایران، سر بلند مانده در خزان دوران، پیروه رهبر در ره امامی تا ابد با هم اهل انتخابی، پیروه رهبر در ره امامی تا ابد با هم اهل انتخابی، رهی من رهی تو رهی ما، حافظ کشور و دین ما. قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن
رادیو قرآن.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان، این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم، علی زکریایی هم در خدمت شما با برنامه گلدسته، برنامه‌ای که همیشه زهرا دنبالش می‌کنین از رادیو قرآن و مطمئنم اصلا به خاطر همین الان زدین که برنامه رو بشنوین. نه چرا خودمون رو تحویل می‌گیرین؟ قطعا همین جوریه. از اینکه برنامه‌ریزی می‌کنین برای نماز اول وقت ازتون ممنونیم، ما رو در ثوابش دارین شریک می‌کنین، خدا خیرتون بده.
امروز سال روز شهادت دکتر چمران، دکتری سرشار از لطافت و احساسه که خدمت همتون گرامی می‌داریم این روز رو، و امیدوارم که بتونیم مثل دکتر چمران که در تابلوی شمع خودش گفته بود حتی اگر کسی به میزان یک شمع بتونه نورانی کنه اطرافش رو، تونسته چیزی حدود 1 متر در 1 متر اطرافش رو روشن کنه، بتونیم قدر همون یک شمع از همه توانایی و وجودمون استفاده کنیم برای اینکه خودمون رو و دیگران و اطرافیانمون رو به خداوند نزدیک کنیم ان شاء الله. این درسی بود که در سال روز شهادت دکتر چمران میتونیم از زندگی ایشون برداشت کنیم. با ما همراه باشین، این برنامه گلدسته است که میشنوید.
حسبی الرب من المربوبین، حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الله رب